بیا کارت را تمام کن. البته سنم هم آن وقت کم بود. برگرفته از چشم‌انداز موسیقی ایران، صفحه 157. درویش خان وقتی از واقعی حریق بازار آگاهی یافت، چنان متأثر شد که تصمیم گرفت به سهم خود یاری سودمندی به این آسیب دیدگان بنماید. از این رو نخستین کنسرت او به خاطر خلقی بلادیده در سالن گراند هتل تهران برگزار شد. در این کنسرت نوازندگان مشهور آن زمان حسام السلطنه، عبدالله اشرفی، رکن‌الدین خان مختاری، مرتضی خان نیداوود، عبدالله دوامی و چند تن دیگر شرکت داشتند. رهبری ارکستر را خود او بر عهده داشت و شخصا تار نواخت. درویش در پایان هر قسمت کشکولی به دست می گرفت و از حاضران در برابر گل یا نقدی که می داد پول دریافت می کرد. مهم این است که دیناری از عواید این کنسرت را برای خود و یاران خیشتن بر نداشت و همه را به کمیته جمع‌آوری اعانه تقدیم کرد. برگرفته از شرح زندگانی استاد غلام حسین درویش، صفحه 56.
بسیار عالی سرکار خانم رکنی، چه خاطرات جذابی، چه شخصیت برجسته‌ای. ما از این شخصیت برجسته در عالم فرهنگ و هنر کم نداشتیم که سلیم النفس باشن، سلیم الطبع باشن و به فکر همسایگان و مردمانشون باشن و چشمشون به مال دنیا نباشه. حقیقتا درویش خان یک شخصیت برجسته‌ای بوده، برای همین معروف به غلام حسین درویش بوده و یا پیرجان بهش میگفتن. و سپاس که شما خیلی زیبا خوندید و بیشتر در دل و گوش نشست.
خواهش میکنم. و چه خوبه که این خاطرات که بیان میشه از درگذشتگان موسیقیمون ما درس بیاموزیم و چراغ راهی باشه برای کسانی که در این عرصه فعالیت میکنند.
هممون حقیقتا لازم داریم، نیاکانمون رو باید ارج بنهیم و سیره رفتاریشون رو آویزه خودمون هم بکنیم که ما هم انشالله ادامه دهنده باشیم. سپاس از شما، تا برنامه دیگه. خدا نگهدارتون.
نیستان.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
خیلی خوب، رسیدیم به برنامه‌ای که عنوانش هست موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که عهده‌دارش جناب آقای صادق چراغی هستند، آهنگساز و کارشناس موسیقی نواحی ایران که در اینجا بنده به ایشون سلام و ادب دارم.
درود و مهر به شما جناب آقای مهدوی گرامی، همکاران خوبتون و البته شنوندگان خوب برنامه نیستان، منم را شما هستم.
خب آقای چراغی، در این برنامه از کدام منطقه میخواد برای ما صحبت بکنید؟
آقای مهدوی گرامی، اگر اجازه بدید ما در این برنامه با موسیقی بلوچستان باشیم و یکی از خونیاگران شناخته شده اون سامان، استاد فاروق رحمانی، نوازنده رباب.
سپاس میشنویم با اشتیاق.
بله، سپاسگزارم. آغازگر این برنامه هم بخشی از موسیقی های بلوچی خواهد بود. میشنویم و باز میگردیم.
سپاس، همراه شما میشنویم تا پایان برنامه تون.
شنوندگان ارجمند برنامه نیستان، اونچه که شنیدید بخشی از موسیقی های بلوچی بود. ما در این برنامه با یکی از خونیاگران پرکار این موسیقی، آقای فاروق رحمانی هستیم تا درباره موسیقی بلوچستان با این هنرمند خوب صحبت کنیم. آقای فاروق رحمانی گرامی، درود و مهر بر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه نیستان.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های محترم و گرامی رادیو فرهنگ. باعث افتخاره که در خدمتتون هستم.
اولین اجرای رسمی کی بود؟
اولین اجرای رسمی که در واقع بخوایم خیلی رسمی بگم که در تهران بوده، چون مثلا در زاهدان
نمی‌کنم. نه، همون در منطقه خود.
در زاهدان رسمی. آره، در زاهدان، یعنی چون منظور زاهدان که خوبه، ولی به این دلیل که مثلا اجراهای چندان معتبری نبود، یعنی اجرایی بود که مثلا اجراهای مثلا توی یه پارک بوده، موسیقی بلوچی اینا. اینجوری بود تا سال 87 اینا که رباب که اصلا بلد نبودم، تنبورک بود تا یه حدود که خیلی کمی بلد بودم. سال 87 یکی دو تا اجرا همجوری با دوستان روی صحنه رفتیم. بعد شد اولین اجرا سال 88 که دومی گردهمایی گنجینه‌های از یاد رفته هنر ایران بود و واقعا خوشحالم از این موضوع که اولین اجرای به قول شما رسمی که من رفتم روی صحنه با یکی از بزرگترین استادای موسیقی بلوچستان بود که خیلی وقتا با خودم فکر میکنم شاید همون علت این بوده که خدا رو شکر من توی اجراها مثلا، حالا نمیگم من خیلی حرفه‌ایم هر چیزی، ولی یه چیزی که خدا به ما داده و شاید یکی از علتش هم بود که چیزی به نام استرس و اضطراب که مثلا من در خیلی از دوستان و نوازنده های خیلی قدر هم میبینم، مثلا طرف نوازنده خیلی حرفه‌ایه ولی مثلا بعضی موقع دچار استرس میشه. من فکر میکنم اولین اجرا، چون من با استاد رسول بخش رفتم، اولا که چیز ذاتی خدادادیه، واقعا شاکرم بابتش، و فکر میکنم دلیل دیگه‌اش همینه که با استاد پهلوان رسول بخش من برای اولین بار روی صحنه رفتم و ایشون شخصی که بسیار مسلطه به ساز خودش، به موسیقی بلوچی. با ایشون و پسرش رفتیم روی صحنه و وقتی این اولین اجرا من بود بدون هیچ گونه ترس و لرز و هیچ چیزی، اجرا دوم سوم همجوری دیگه رفت به سمت که دیگه استادا و دوستان دست ما رو گرفتن، راهنماییمون کردن. استاد ابوالقاسم حسین نژاد، خسرو سیاهانی، خداداد زنشاهیدی، محمد زنشاهی، همه اینا دستشون در نکنه، از راه دور واقعا تشکر میکنم ازشون و دستبوزشون
سلامت
که ما رو باعث پیشرفت ما شده
و شما رو تشویق کردن و شما اعتماد به نفس به وجود آوردن. خب چه عالی. همین که استادا مایه دلگرمی شاگردا بشن و اینکه اون تشویق کنن برای کار بهتر.
دقیقاً.
راجع به منطقه خودتون بیشتر به ما میگید، راجع به شرایط جغرافیایی، شرایط فرهنگی اونجا.
شرایط جغرافیایی اول بگم خدمتتون که ما در کنار مرز پاکستانیم دیگه. از این مرز پاکستان بالای استان ما هم باز با افغانستان همجواره، زابل سیستان، از این ور با کرمان و از اون ور هم دیگه میریم به سمت هرمزگان از سمت جنوب غرب استان ما. و اینطوری که نگاه میکنیم خیلی از بخش های موسیقی ما، مثلا موسیقی زابل رو اگه نگاه کنید با موسیقی جنوب خراسان خیلی شباهت ها دارن، چون
نزدیکی دارن.
آره. بعد موسیقی بلوچی چه در بلوچستان ما چه در بلوچستان پاکستان نواخته بشه کاملا موسیقی شبیه همه، کاملا. یعنی این دید در بعضی از جشنواره ها یا بعضی از نوشته ها هم من دیدم که مثلا این دو موسیقی رو متمایز میدونن ازم، که به هیچ وجه من الوجوه اینجوری نیست. اون سرودی که در پاکستان نواخته میشه کاملا همون سرود در بلوچستان ما هم نواخته میشه. حالا یک سری تقسیم بندی مرزبندی
هست که دولت سیاسی فرهنگی به حساب نمیاد.
دقیقاً. و یک سری ما افتادیم این ور، یک سری اونها افتادن اون ور. هیچ تفاوت چیزی نداریم. خب یک سری در جزئیات که آقا یک مقام‌های رو ما داریم، اونا ندارن، یک مقام اونا دارن ما نداریم، اون اصلا باعث نمیشه که موسیقی متفاوت بشه. هر منطقه‌ای باز می‌بینید تو همین بلوچستان خودمون یک مقامی رو در سراوان میزنن که در ایران شهر نمیزنن. یک لیکو مثلا میگن لیکو سوران، خب لیکو سوران در سوران زده میشه، لیکو دلگان در دلگان زده میشه. یک تفاوتایی هست که ولی خب موسیقی بلوچی ذاتش کلن یکیه. از هرمزگان بگیرید تا بخش زیادی از استان کرمان به اضافه بلوچستان ایران و به اضافه بلوچستان پاکستان و یه بخشی هم از افغانستان که بلوچ هستن و اینا یعنی بلوچای پاکستان هم تا منطقه سند که استان یعنی در واقع سند هست ولی یعنی بلوچ زیاد داره، اینا کلا دیگه بلوچ نشینه و قوم بلوچ یک قوم خیلی پر جمعیت و در یک وسعت زیادی هم زندگی می‌کنن، در چند استان و چند کشور
بزرگی حرکت
کردن. و اینم بگم که توی چند از کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی هم بلوچ خیلی زیاده، مخصوصا عمان مسقط که بلوچ بسیار اونجا زیاده، مثلا برای کار برای هر چیز اونجا رفتن، یعنی مقدار زیادی از مردم عمان بلوچن.
آقای مهتوی ارجمند سخن درباره موسیقی بلوچستان بسیاره، به ویژه که با هنرمند پرکاری چون آقای فاروق رحمانی باشیم، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه نیستان رو به پایانه و من همراه میهمان ارجمند برنامه آقای فاروق رحمانی بایستی از شما و شنوندگان ارجمند اگر اجازه بدید خداحافظی کنم.
درود و سپاس بر شما آقای چراغی، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان هر هفته شنبه تا چهار شنبه ساعت 22 از شبکه رادیویی فرهنگ.
سپاس که همچنان شنوای ما هستید. نیسان رو میشنوید. برنامه‌ای که پیش روی شماست عنوانش هست موسیقی و اقتصاد. در محضر گرامی جناب آقای امیر شهابی هستیم، موسیقی پژوه، مدرس دانشگاه، نوازنده و مدرس پیانو که چند وقتی است به مباحث اقتصادی موسیقی از جنبه‌های مختلف می‌پردازند. در این برنامه هم همچنان شنوای ایشون هستیم. آقای شهابی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
سلام به شما جناب بهتوی و همچنین عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده مخاطبین خوب رادیو فرهنگ. در خصوص اقتصاد و موسیقی جلساتی هست که داریم صحبت میکنیم، مواردی رو در باره آماده سازی یک اثر، حالا به طور خاص‌تر در خصوص یک اثر عامه پسند یا موسیقی پاپ اونگونه که رایج هست و لفظش بر زبان میاد من عرض کردم و گفتم که وقتی ما میخواییم یک اثری رو تولید کنیم، آماده کنیم، باید به چند تا نکته توجه داشته باشیم. اینکه تولید اثر چگونه هست، چه کسانی قرار هست این اثر رو بشنوند یا جامعه هدفمون چه کسانی هستند و چگونگی عرضه این اثر به چه ترتیبی خواهد بود. این اگر ما یک مثلثی رو در نظر بگیریم این سه ضلع باید بهش توجه بشه. کما اینکه حالا در کنار قرار دادن افرادی به عنوان الگو یا هنرمندانی که همسو هستند با فکر اون هنرمندی که تازه میخواد پا به عرصه موسیقی بذاره یا وارد قلمرو اقتصاد موسیقی بشه، بخواد درآمدزایی داشته باشه، بخواد صاحب شهرتی بشه، در کنار اون الگوها ممکنه عوامل و نکات دیگه هم باشه که میتونه تاثیرگذار باشه. یکی از همونها همین قضیه بخت و شانسه. خیلی از قطعات هستش که در یک محفل خصوصی پرداخته میشه، خوانده میشه، بعدن افرادی که اونجا اصلا سر ذوق میان با خودشون میگن ای چقدر خوبه، پس این رو بیاین منتشرش بکنیم. یا عوامل دیگه ممکنه برگرده بیشتر به شناخت بازار. معمولا شرکت هایی که سرمایه گذار هستن دنبال اینن ببینن چه اثری الان موفقه، چه مؤلفه هایی از اون رو میتونن برداشت کنن، چه جاهایش لازمه تغییر بدن تا بخوان یک محتوای جدیدی رو بدن.
آقا شابیگاه اتفاق افتاده که شرکت ها برای سوداوری خودشون خواننده ای که صداش شبیه خواننده معروفی بوده برای اینکه بتونن از اون سوداوری داشته باشن به نام اون خواننده معروف زدن و اون خواننده معروف هم نرفته هاشا بکنه، اون نمیدونم حالا اونم سود معنوی داشته یا مادی به اونم چیزی میرسه یا نه، اما باعث دلخوری و افسردگی این خواننده جوان شده که بالاخره خدادادی صدا شبیهه، ولی بالاخره اهل تخصص تمیز میدن تفاوتای است، ولی اون شرکت ماها و سالها صاحب امتیاز بوده و گوش مردم رو فریب داده و مردم فکر کردن که اون خواننده اصلی است و اینجا تجارت سالمی اتفاق نمیفته. امیدوارم در یه برنامه به پولهای کثیف اصطلاحاً پولشویی ها و تجارت های ناسالم هم توی این عرصه بپردازید.
در تکمیل فرمایش شما باید عرض کنم که خیلی از شرکت ها یا شماری از شرکت ها، اگر نخواهیم از واژه خیلی استفاده کنیم شاید دقیق نباشه،
هستن اکثریت تمیز کار میکنن، واقعیت تمرینه.
ما دو تا نکته داریم جناب مطبی، یا هنر رو برای خود هنر میخوایم یا هنر رو برای سوداوری میخوایم. خب خیلی از افرادی که وارد قلمرو کار حرفه موسیقی میشن صرفاً به دنبال نوآوری هستن، صرفاً به دنبال اینن که یک خدمتی به خود هنر کرده باشن. برخی افراد هستن که خب سرمایه‌گذاری میکنن، شاید خیلی خوردم نشه ازشون گرفت، با دید تجاری نگاه میکنن و دوست دارن که کسب درآمد کنن و به این ترتیب میرن دنبال خواننده، میرن دنبال آهنگساز، میرن دنبال تنظیم کننده، آثاری رو منتشر میکنن و هدف درآمدزایی، هدف به شهرت رسیدن اون کسی هستش که براش سرمایه گذاری کردن. حالا در این بین ممکنه طبق فرمایش شما پولهای ناسالمی هم وارد بشه یا بخش های دیگه هم باشه که خیلی باب طبع اهل فن و تخصص خود موسیقیدانا نباشه. میگم ما باید این دوتا رو اصلا جدا کنیم، دیدگاهمون هنر برای هنر هست یا هنر برای کسب درآمد و کسب شهرت. شناخت بازار خب مقوله‌ای که خیلی اهمیت داره و شاید هنرمندی که صرفاً دنبال تمرین کردن و کلاس رفتن و دوره دیدنه خیلی با فضای بازار آشنا نباشه، اما اینو باید اضافه کنیم جناب مطلبی، رواج استفاده از فضای مجازی یا امکان بهره برداری از فضای مجازی خیلی کار رو راحت کرده. یعنی در گذشته همین دهه فرض بفرمایید 20 و 30 شمسی خودمون، اگر یه هنرمندی می‌خواست کارش رو ارائه بده تا 1037 که فکر کنم مثلا تلویزیون نداشتیم، صرفا یک رادیو بود و صفحاتی که صفحات گراموفون که احتمالاً دوستان شنونده اونها رو دیدن، خیلی سخت بود ورود پیدا کردن به رادیو. برای اینکه یک خواننده یا یک نوازنده بخواد پاش به رادیو باز بشه، بعد خیلی اساتید تاییدش میکردن، آزمون‌هایی رو بعد میگذرون. اما امروزه هر شخص
رستم رو رد میکردن،
به قول فرمای شما مشابه هم افغان رستم بود. اما امروزه هر شخصی میتونه تو فضای مجازی برای خودش یک رسانه داشته باشه و اون تجربیات خودش رو عرضه کنه و حتی هوادار هم داشته باشه. یعنی این فضای مجازی امکانی رو به افراد میده که در بستر اون و با کمک اون میتونن هنر خودشون رو خیلی راحت‌تر ارائه کنن، هرچند شاید تشخیص سره از ناصره اونجا یکم
نرگ و رادیو ایران اونجا. و من دوست داشتم کارشناس موجی باشم، مباحث موسیقی رو استادا رو دعوت کنم اینها، خوبشون به من لطف داشتن، ولی اونجا تایگانده محترم بودن و مدیر رادیو گفتن که نه، شما باید بیاید از ابتدا شروع کنید. یه ریل ناگرای خیلی سنگین به من دادن، گفتن برو همون میدون سبز میدون و اینها بازار
پشت بازار
گزارش بگیر که احیانا ما قبول کنیم یا نکنیم، ادیتش کنیم یا نکنیم و پخش کنیم تو برنامه. و یه مدت این گونه گذشت و به نوعی من سلسله مراتب رو طی کردم تا اکنون که الان 31 سال 32 سال میشه. و چقدر خوب بود این گونه عمل کردن، یعنی شما بعد از ابتدا خاک اینجا رو بخوری، یاد بگیری که بعدا اگه به جای رسیدی نه خودتو گم کنی نه کارتو خراب ارائه بدی. اینکه شما میفرمایید امروزه اینقدر سهل شده که طرف از همون روز اول یا سردبیر میشه یا میخواد گوینده بشه. بارها تو تست های مختلف بنده تایید شدم ولی نخواستم گوینده بشم. دوست داشتم اگر گویندگی میکنم کنار کارشناسی باشه و سردبیری و برنامه‌سازی باشه. فقط صرف صدا خوب داشتن که آدم نمیتونه گوینده بشه. خیلی ملاک ها هست. شما باید خودتو بروز کنی، هر روز شعر بخونی، واژگانی غلط نگی، تون صحبت نکنی. خب من اینا رو متوجه شدم اونجا. تهیه کنندگان قدری بودن، کارشناسان قدری بودن که فهمیدم که اصلا مباحث فرهنگی، جایگاه فرهنگی جای تجارت نیست و اینجا همش کار عشقه. تو موسیقی هم همینطوره. الان شما بحث اقتصاد و موسیقی رو دارید، نباید خیلی اقتصادی نگاه کرد، هرچند که ادعی میگن از اقتصاد هنر هم باید شکوفا بشه، ولی تو جامعه ما من فکر نمی‌کنم. من که از راه‌های نادرست بخواد پیشرفت کنه.
به هر حال در تکمیل فرمایش شما، انگیزه ها متفاوته و گاهی افراد به خاطر هنر وارد این عرصه میشن، گاهی به خاطر کسب شهرت یا درآمد وارد قلمرو جهان موسیقی میشن و دیدگاه ها متفاوته. خب خیلی زرق و برق داره شهرت، خصوصا شهرت برای عام و همه مردم میتونه خیلی فرد رو تحریک بکنه که بخواد وارد این عرصه بشه، افراد بیشتری اون رو میبینن، هوادار پیدا میکنه، طرفدار پیدا میکنه. و به هر حال مقوله هستش که بعد از زوایای مختلف اون رو بررسی کرد، از زوایای متفاوت بهش نگاه کرد. حالا اگر فرصت بشه در سلسله گفتگوهای به این موضوع خواهیم پرداخت و درباره‌اش صحبت خواهیم کرد.
انشالله در برنامه بعد بیشتر از شما خواهیم شنید. این موضوع مهمی باید بست پیدا بکنه. سپاس از شما آقای شهابی عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. حیف که دیگه زمان نداریم. با شما همراه باشیم. در شبهای بعد ما را دنبال بکنید. بنده رضا مهتبی افتخار داشتم در خدمتتون بودم. خانم یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه و صدا بردار محترم برنامه، خانم آسیه همتی، با شما خداحافظی میکنیم. تا زود، بدرود.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زهر و زهر را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی یکسان دارند، اما زهر در زبان فارسی به معنای سم است و در زبان عربی به معنای شکوفه، و جمع آن نیز کلمه ازهار است که در متون فارسی کاربرد دارد. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخ خیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سپاس و درود بر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، در خدمت شما هستیم. من به اتفاق دوستان و همکارانم انشاءالله تا ساعت 6 بامداد ما را همراهی خواهید فرمود. اما در این لحظه نمایش فرهنگ بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
این مجموعه ماجراهایی است واقعی از زندگی امام موسی صدر که در 9 شهریور سال 1357 به عنوان رئیس مجلس اعلای شیعی لبنان به دعوت معمر غذافی همراه معاونش شیخ محمد یعقوب و مدیر خبرگزاری لبنان عباس بدرالدین عازم لیبی شد. 18 روز بعد تیتر بزرگ روزنامه ها این پرسش بود: امام موسی صدر کجاست؟
شرح صدر. نویسنده سهیلا خدادادی. این قسمت خطبه عشق. بازیگران محسن بهرامی، نازنین مهیمنی، شیما جان قربان، مهرداد مهمان دوست، امیر فرهانیا، ماندانا محسنی، معصومه عزیز محمدی، سیما خوشچشم. کارگردان مینو جبارزاد.